موقعیت فرودگاه اورلی فرانسه، فاصله قلبی 2105 کیلومتر. بنابراین فهمیدید در لحظه ای که آن اتفاق باور نکردنی شروع شد، پروویدنس 35 سال و 7 ماه داشت. زنی که همه چیزش کاملا معمولی بود، اگرچه پای راستش به طرز عجیبی 6 انگشت داشت و اسم کوچکش برای کسی که اصالتاً اهل ایالات متحده نبود چندان معمول به نظر نمی رسید، در دهکده‌ای در جنوب پاریس زندگی می کرد که کاملا معمولی بود و شغلی داشت کاملا معمولی. او پست چی بود؟ درست است که آکادمی فرانسه از چندین سال قبل اجازه استفاده از صورت مؤنث کلمه پستچی را صادر کرده بود. اما پروویدنس که به هر حال نسبت به شغلش اسم کوچکش کاملا به او می آمد، ترجیح می داد از صورت مذکر کلمه استفاده کند. عادت کرده بود که همین نکته را به او تذکر دهند. از نظر او این مؤنث‌سازی کار خوبی بود و خوشحال بود برخی تحقق همه عمر رفته در راه مبارزه به سود دعوای فمینیستی را در این 4 حرف می‌بینند، اما مسئله او این نبود. همین. زیرا 500 سالی می‌شد که پستچی‌های زن کار می‌کردند و صورت مؤنث کلمه پستچی همش 30 سال بود که وجود داشت. حتی امروز هم همچنان به گوش مردم غریب بود و گاهی آن را با کلمات دیگری اشتباه می گرفتند که معنای هنرمند یا مرتاض می داد. بنابراین با گفتن صورت مذکر کلمه پستچی در بیان توضیحات طولانی، حرف زدن و زمان صرف جوی می کرد. خب، زنی عجول از نوع او که یاد گرفته بود در 7 ماهگی راه برود، نمی توانست از این نکته چشم پوشی کند. به همین دلیل، آن روز صبح که جلوی پیشخوان پلیس مرزی فرودگاه اورلی سرپا ایستاده بود و داشت برگه کوچک اطلاعاتش را برای اقامت در مراکش پر می کرد، کاملا طبیعی بود که در جای مربوط به شغل، صورت مذکر کلمه پستچی را بنویسد. این پاسخ به نظر با طبع مأمور خیشتنداری که برگه را بازبینی کرد جور نبود، مسئله‌ای که بلافاصله منعکس شد در چهرهش که با لوازم آرایشی ارزان قیمت به طرز ناشیانه نقاشی شده بود. مأمور از آن دست زنهایی بود که هیچ فرصتی را برای یادآوری جایگاه زنانش از دست نمی‌داد. بیشتر هم به دیگر زنهایی که به نظر می‌رسید جایگاه زنانه خیش را فراموش کردند. اما خانم پلیس که بیشتر به مرد ژاندارمی سیبیلو شباهت داشت، آن روز صبح اصلاح پایین دماغش را از قلم انداخته و جایگاه زنانش کاملا تنزل یافته بود. شما صورت مذکر کلمه پستچی رو نوشتین؟ خب بله، من همین هستم. حالا دیگه میتونیم صورت مؤنث کلمه پستچی رو به کار ببریم. خوبه. اینو به این دلیل بهتون میگم چون برای یه زن نوشتن صورت مذکر کلمه پستچی مشکوکه. وقتی برگه شما رو میخونن، انتظار دارن یه مرد روبروشون باشه و خب وقتی بهتون نگاه میکنن یه زن میبینن. این گیج کننده است و ما هم تو اداره پلیس خیلی از چیزهای گیج کننده خوشمون نمیاد. میفهمین که منظورم چیه؟ به خاطر خودتون میگم. من بهتون اجازه میدم سوار بشین، اما دلم نمیخواد تو کنترل ورودی مراکش جلوتونو بگیرن چون جای صورت مؤنث کلمه پستچی صورت مذکرشو نوشتین. اتفاق احمقانه میشه. میدونین اونها آدم‌های عجیب غریبی هستن. اونجا برابری جنسیتی خیلی تو تخصصشون نیست. تخصص اونها بیشتر کندکاری روی زیرسیگاری یا مبل کوسنی چرمیه. پروویدنس با خودش فکر کرد حتما وقتی زن هستیم و موهای سیاه پرپشت بالای لب هامون داریم گیج کننده نیست. باور کردنی نبود. زن پشمالو به خودش اجازه می داد به او درس‌های مربوط به جنسیتش بدهد. آیا مثل سالهای 30 گذاشتن سبیل در اداره پلیس اجباری شده بود؟ یا آن خانم مأمور خواسته بود از مدی پیروی کند که برنده بزرگ و ریشوی یوروویژن 2014 به راه انداخته بود؟ برگش را قاطعانه دوباره برداشت. موضوع مورد اختلاف را با خودنویس تصحیح کرد و فقط زیر لب تکرار کرد: بله، این اتفاق احمقانه خواهد بود. بهتر بود زیاد ابهام ایجاد نمی کرد. وقتی غلط اصلاح شد، برگه را دوباره به سوی کنچیتا ورست گرفت که اونیفرم پلیس بر تن داشت. مأمور پلیس به شوخی گفت: این بهتره. مثل یه نامه تو اداره پست از کنترل رد میشین. البته اصلا نمیدونم چرا چونه زدیم، چون حتی نمیدونم شما میتونین به اونجا برسین یا نه. یعنی چی؟ به خاطر ابر خاکستر دارن یکی یکی پروازها رو لغو میکنن. ابر خاکستر؟ خبر ندارین؟ یه آتشفشان تو ایسلند بیدار شده. یه بارم که داریم میشنویم درباره ایسلند حرف میزنن، باید با آتشفشانشون حال ما رو بگیرن. با گفتن این حرف، زن با چنان خشونتی پای برگی او را مهر زد که لحظه سیبیلش را لرزاند. سپس آن را به دست مسافر داد. برگی را، نه سیبیل را. پلیس عصبانی حرفش را از سر گرفت. میدونین این آتشفشان آخرین بار کی بیدار شده؟ پروویدنس گفت: نمیدونم. 50 سال قبل؟ بیشتر. 70؟ بیشتر. پستچی که احساس میکرد باید مبلغ کل ویترین مسابقه تلویزیونی جوست پری را حدس بزند با تعجب گفت: 100؟ مأمور خنده عصبی کوتاهی سر داد با ظاهری که نشان میداد مخاطبش کاملا از واقعیت فاصله دارد. برای اینکه زحمتش را کم کند گفت: 9500 سال قبل از میلاد مسیح. تو اخبار گفتن. متوجه هستین؟ و اون وقت یهو اینجوری بیدار میشه. ای بابا، ولی من بهتون میگم واقعا همه چی برای اینه که حال ما رو بگیره. حتی اسمشو هم طوری ساختن که حال ما رو بگیره. تاتا کابونگا، فکر نمی کنید ایسلندی ها دنیا رو دست انداختن؟ این تاتا کابونگا تو ایسلنده؟ بله. به نظر شما این اسم خیلی ایسلندی نیست؟ اعتراف میکنم که بیشتر انگار آفریقاییه. منم به همین فکر کردم. ولی آفریقایی باشه یا نه؟ امیدوارم بخت با شما یار باشه و ماشین بونگا مانع رفتن شما نشه. من باید حتما امروز صبح راهی مراکش بشم. چیزی نمانده بود پستچی اضافه کند مسئله مرگ و زندگی در میان است، اما جلوی خودش را گرفت. احتمالاً خانم پلیس این حرف را مشکوک تشخیص می‌داد. پائولو کویلو رمانی دارد به نام کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریستم. پروویدنس کنار ترمینال جنوب فرودگاه اورلی روی چمدان صورتیش نشست و گریه کرد. وقتی متوجه شد جای کیف دستیش کیسه پلاستیکی پر از زباله را دستش گرفته و آورده، گریه شدیدتر شد. انگار کیسه بر سرش فریاد میزد که از بیدار باش ساعت 4:45 صبح جان سالم به در نخواهد برد. پستچی که حالتی از انزجار در صورتش دیده میشد، به سرعت شیطانکی که از جعبش خارج میشود از جایش برخاست و خودش را از شر آن خلاص کرد. انگار بمبی بود در نخستین سطل زباله شفاف مدل ویژی پیرات که از آنجا میگذشت. چطور توانسته بود با آن کیسه تا آنجا برسد بدون اینکه متوجه شود؟ خستگی باعث شده بود بوی غیر معمول کیسه را کاملا از یاد ببرد. آشفته از این فکر که کیف دستیش را در خانه جا گذاشته، با خودش فکر کرد که خستگی میتواند ما را به کارهای عجیب و غریبی وادارد. اما وقتی دید کیف دستی به بازوی دیگرش آویزان است، خیالش راحت شد. مردم زباله ها را پایین و سپس در نهایت آنها را با خودشان به مسافرت میبرند. پروویدنس دوباره جست اندیشگر موزه رودین روی چمدان صورتیش را گرفت. حق با خانم پلیس سبیلو بود. نیمی از پروازها به دلیل ابر خاکستر لعنتی لغو شده بود که شب گذشته آتشفشان ایسلندی در حال فوران بیرون داده بود. در این دوران مبارزه با مصرف دخانیات همین را کم داشتیم. و به نظر نمی رسید آن وضعیت به این زودی ها درست شود. تا تا چند ساعت آینده ممکن بود کل فرودگاه را تعطیل کنند و با این اتفاق همه امیدهای پروویدنس دود می شد و به هوا می رفت. چطور ابری می توانست انقدر مهیب باشد؟ چطور گلوله پنبه‌ای بزرگ و گوسفند خاکستری چاقی می توانست به ماشین‌های چنان پیچیده آسیب برساند؟ انگار به اندازه ابر رادیواکتیو چرنوبیل خطرناک بود که چندین سال قبل آسمان اروپا را در نوردیده و سر راهش چند کودک را به نوابق پیانو با سه دست یا نوازنده‌های چیره دست قاشقک با چهار بیزه تغییر داده بود تا اینکه به شکلی معجزه آسا بالای مرز فرانسه متوقف شد. نکند ویزا نداشت. مجریان اخبار تلویزیونی که از مانیتورهای فرودگاه پخش می‌شد تایید می‌کردند که اگر آنها رنج عبور از آن توده خاکستر را به خود بدهند، همه هواپیماها ممکن است سقوط کنند و حتی از دیدرس رادارها به همان سرعتی ناپدید شوند که یک شورت در شب نشینی لری فلنت. نگرانی از مثلث برمودا دوباره ظاهر شده بود. این ماستودون‌های غول‌پیکر که ذرات ریز دود منقرضشان می‌کرد. احمقانه بود. داوود علیه جالوت. خاکسترها ماشین‌ها را کثیف می‌کرد و موتورها را از کار می‌انداخت. در بدترین حالت همه چیز منفجر می‌شد. خبرنگارها برای اینکه به همه این مسائل ابعادی انسانی‌تر و درک شدنی‌تر برای انسان‌های فانی بدهند، تأثیرات ابر خاکستر را با آن بلایای خانگی مقایسه می کردند که برای بیننده کاملا آشنا بود. صافی معیوب دستگاه قهوه ساز کاملا نوی مارک نسپرسو یا چنگال نقره‌ای مادر شوهر که در ماکروویو جا مانده است. بوم! دیگر نه خبری از قهوه است و نه ماکروویو و نه هواپیما. با این حال اقلیتی از کارشناسان که برخی در بزرگترین دفاتر مشاوره کار می‌کردند و عده دیگر در شرکت‌های مشاوره کوچک اذعان می‌کردند که برای طیاره‌ها هیچ جای نگرانی از چنین ابری وجود ندارد و در برآورد تهدید مثل همیشه اغراق شده است. اما شرکت‌های هواپیمایی آمادگی نداشتند هواپیماها و امنیت مسافرانشان را به خاطر گروهی روشنفکر به خطر بیندازند. قضیه به بقای دارایی‌هایشان مربوط می‌شد. طی سال‌ها در مصرف بادام زمینی و زیتون‌های سینی غذاها صرفه‌جویی نکرده بودند که بعداً اسباب بازی‌های به ارزش 149 میلیون یورو را همچون هواپیماهای کاغذی بی‌ارزشی که از پنجره مدرسه پرتاب می‌شد له کنند. نه، منطقی باشیم. بنابراین از اونجایی که هیچ کس نمیخواست خطر کند، دیگر کسی تکان نمیخورد. شعار روز اداره کل هواپیمایی کشوری به دستور دزد بانک ها شبیه بود. همه بخوابن روی زمین. تأخیرها داشت زیاد میشد. کارکنان روی زمین چندان جرأت نمی کردند لغو شدن پروازها را اعلام کنند و این کار شاق حقیر را به تابلوهای اعلام پروازهای خروجی سپرده بودند. دست کم هیچ کس سعی نمی کرد کامپیوتری را خفه کند. بنابراین پروازها یکی یکی و هر دقیقه انگار بر اثر شعبده‌بازی ناخوشایند دیوید کاپرفیلد حذف می شدند. شعبده‌بازی پرمایه نسست. کاری جز انتظار کشیدن وجود نداشت. اما پروویدنس دیگر نمی توانست منتظر بماند. هر لحظه‌ای که می گذشت، ثانیه ی زندگی از دست رفته زهرا بود. زیرا بیماری به سرعت پیشروی می کرد و بیمارستان آنجا تجهیزات فنی لازم برای رسیدگی به او را نداشت. بنابراین دخترک رستگاریش را فقط مدیون اراده آهنینش بود و حالا امید به این که مامانش در اسرع وقت به سراغش می رود. پروویدنس برگه آبی را که به تازگی برایش امضا کرده بودند بین انگشت‌هایش چرخاند. آن کاغذ حکم کنجد غار دزدان داستان علاءالدین را داشت. نتیجه چندین ماه دعوای حقوقی بی پایان برای اینکه آن بچه را به فرانسه بیاورد. و بعد از غلطک پرفشار کارهای اداری، حالا نوبت عوامل طبیعی بود که علیه او طغیان کنند. چرا همه از اینکه چوب لای چرخهای رنو 4 قدیمی پستیش کنند، لذتی شیطانی می بردند؟ هر لحظه‌ای که می گذشت، ثانیه زندگی بود که او را باز هم از دخترش جدا می کرد. نهایت بی‌انصافی بود. باید برایش گریه می کرد. باید به خاطر این بی‌انصافی شیشه ها را می شکست. زن جوان برای اینکه خودش را آرام کند، دستش را در کیفش فرو برد و امپی‌تری پلیر کوچکی از آن بیرون آورد. روزی که دولت تصمیم گرفته بود تصاویر ششها و کبدهای ناخوش را روی بسته‌بندی سیگارها قرار دهد، پاکت سیگارهایش را با این دستگاه کوچک تاخت زده بود. به هر حال موسیقی برای سلامتی بهتر بود و هنوز روی واکمنها برچسب انسانهای ناشنوا نچسبانده بودند. هدفون‌ها را با دست‌های لرزان توی گوش‌هایش فرو کرد و دکمه پخش را زد و سرش را به عقب تکان تکان داد. انگار چند لحظه است که به سرشوی آرایشگرش تکیه زده و هر لحظه منتظر از سرکله او پیدا شود تا موهایش را ماساژ فوق‌العاده‌ای بدهد. وقتی ترانه گروه راک یوتو از همون جای آغاز شد که موقع رسیدن به فرودگاه آن را رها کرد، در مدتی کوتاه من آنجا خواهم بود، پروویدنس چهره و لبخند زهرا را دید که توی در شیشه بزرگ ترمینال منعکس می شد. بله، همانطور که بنا می خواند، او در مدت کوتاهی خودش را به آنجا می رساند. آنجا، کنار او. باید به همه چیز نسبی نگاه کرد. اگر دخترک مراکشی تا آن روز دوام آورده بود، خودش معجزه به حساب می آمد. حالا 7 سال می شد، در حالی که گفته بودند فقط 3 سال زنده خواهد ماند. او قطعاً کمی دیگر دوام می آورد. روزی مردی آرزوی پرواز در سر داشت. مردی موشکی برای پرواز به سوی آسمان‌ها برداشت. بله، کاش فقط یک موشک داشت. پروویدنس بی توجه به نگاه تمسخرآمیز گردشگرانی که از کنارش می گذشتند زمزمه کرد. میام دنبالت عشق من. به هر قیمتی شده و به هر وسیله‌ای. هیچی نمیتونه جلوی منو بگیره که امروز نیام پیشت. مقاومت کن فرشته من. ماه در نمیاد مگه اینکه من کنارت باشم. بهت قول میدم. حتی اگه برای اینکه بیام پیشت مجبور باشم پرواز یاد بگیرم. احتمالاً پروویدنس هرگز فکر نکرده بود حرفایی که به زبان می آورد چقدر به واقعیت نزدیک است.